بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه مدارک باطنی و قوای باطنی رو ذکر کردن، فرمودن که قوای باطنی حیوان 5 تاست: حس مشترک، خیال، واهمه، ذاکره و متخیله، که البته در انسان به جا متخیله مفکره کار میکنه. رسیدن به این بحث که در حکمت مشرقیه فرمودن نفس گرچه مرتبه از ناطقه عاقله رو میتونه داشته باشه، البته نفس انسانی، ولی منافات ندارد که اتحادی با قوای بدنی هم داشته باشه. در واقع این بحث حکمت مشرقیه بهتر بود میرفت تو بحث اشراق سامن که مربوط به قوای انسان هست، جاش اینجا نبود، ولی حالا برایشون گفته این رو و به این نتیجه رسید که شخصی که کامل محقق است و دارای دو چشم صحیح است و دارای مجمع و نورین است، درک میکنه که نفس هم مرتبه از تجرد دارد، هم مرتبه از مادیت، برخلاف جالینوس که نفس را تشبیه کرده به جسم اتباع جالینوس، یا برخلاف رهابین و رهبانها که نفس رو فقط جنبه تجرد بهش دیدن و نسبت به عالم تدبیر و تحریک و عالم دنیا نفس رو تعطیل کردن. هیچ یک از این دو روی کرد و دو جریان درست نیست، و جریان سوم که جریان کاملان محققان هست درسته. و در حکمت عرشیه که الان میخواییم بخوانیم، در واقع سه تا ادعا مطرح میکنه. یک ادعا این است که نفس جرم نیست. ادعای دوم این است که نفس مزاج نیست. و ادعای سوم این که نفس طبیعت جرمیه، یعنی صورت نوعیه مادیه نیست. این حکمت عرشیه که دو پاراگراف هست سه تا ادعا دارد: یک، نفس جرم نیست; دو، نفس مزاج نیست; سه، نفس طبیعت جرمیه نیست. طبیعت جرمیه یعنی صورت نوعیه مادیه نیست. این سه ادعا. برای ادعای اول یک دلیل ذکر میکنه، برای ادعای دوم 4 دلیل ذکر میکنه، و برای ادعای سوم 1 دلیل. ادعای اول این که نفس جرم نیست، دلیلش این است که اجرام جملگی در جرمیت برابرند. اگر نفس جرم باشد، باید بگیم که هر جرمی دارای نفس است، یعنی اجرام جمادیه هم دارای نفسند. و حال آن که اجرام جمادی، موجودات جمادی نفس ندارن، حیات ندارن، پس بنابراین نفس رو نمیتوان همون جرم دانست. این ادعای اول و دلیلش. ادعای دوم این بود که نفس مزاج نیست. برای اثبات این ادعا 4 دلیل ذکر میکنه. دلیل اول این است که مزاج از جنس کیفیات 4 است. کیفیات 4 حرارت و برودت و یبوست و کیفیات 4 عناصر 4 وقتی با هم ترکیب شدن و اعتدالی صورت گرفت، مزاج به وجود میاد. یعنی ما 4 طبق طبیعت قدیم 4 عنصر داریم. 4 عنصر هر کدام کیفیتی دارن، اعتدال در کیفیات 4 می شود مزاج. خب مزاج از جنس کیفیات 4 است. اگر نفس مزاج باشد، یعنی مزاج حیات داشته باشد، و صدور افعال حیاتی از کیفیات اربع اولای از صدور افعال حیاتی از مزاجه. چرا؟ برای اینکه کیفیات اربع قبل از اینکه کسر و انکسار پیدا کنن، امتزاج پیدا بکنن، که اولا هستن برای داشتن حیات. مزاج همون کیفیات اربع است، بعد از کسر و انکسارشون، بعد از ترکیبشون، بعد از امتزاجشون. خب اگر مزاج داره حیاته، کیفیات عناصر اربع قبل از انکسار و امتزاج رو باید اولا به حیات باشن. توجه دارید؟ چون مزاج چیزی جز توسط کیفیات اربع نیست. مزاج یعنی اعتدال کیفیات اربع. وقتی کیفیات اربعه، یعنی وقتی عناصر اربعه که کیفیات اربعه دارن اعتدالی درشون صورت گرفت، مزاج تحقق پیدا میکنن. درسته؟ مزاج که چیزی جز این نیست. اگر نفس همون مزاج است، یعنی افعال حیاتی از مزاج صادر میشود، به طریق اولا باید بگید از کیفیات اربعه هم افعال حیاتی صادر میشه، و حالان که اینطور نیست. پس معلومه که افعال حیاتی که از نفس صادر میشود ربطی به مزاج ندارد، پس نفس غیر از مزاج است. این دلیل اول ادعای دوم. دلیل دوم این است که میگه اگر نفس مزاج باشد، نباید دیگه حافظ حفظ کننده و حفظ شونده یکی باشد، و حال اون که نفس است که مزاج رو حفظ می کند. چرا؟ چون مزاج گفتیم عناصر بسیطه متضادی که می خواهن از هم جدا بشوند، اومدن با هم التیام پیدا کردن، کیفیاتشون هم با هم امتزاج و اعتدال پیدا کرده و مزاج به وجود اومده. پس مزاج اعتدال کیفیات اربعه عناصر اربعه هست. عناصر اربعه‌ای که به تعبیر ایشون المتضادات، المتداعیت للانفکاک. این کیفیات عناصر مرتب میخوان از هم جدا بشن. آتش و آب که دو کیفیت حرارت و برودت دارن، داعیه انفکاک و جدایی دارن. اینا با هم ترکیب شدن، کیفیتشون با هم ترکیب شده، مزاج به وجود اومده. خب یک کسی باید این مزاج نگهش داره، و اون نفس است که مزاج نگه می‌داره، و چون حفظ کننده و حفظ شونده متفاوت است، پس مزاج غیر از نفس است و نفس غیر از مزاج. این دلیل دوم، ادعای دوم. دلیل سوم که نفس مزاج نیست، این است که میگه گاهی خود بین مزاج و نفس تمانع است. هر هیچ وقت چیزی که مزاحم خودش هست نمیتونه خودش باشه. ما میبینیم که گاهی خود مزاج مزاحم نفسه، پس معلوم میشه اینه غیر همه. مثلا مزاج گاهی خود اقتضای استراحت میکنه، ولی نفس اراده کار میکنه. نفس هی میخواد مسئله رو حل کنه برای خودش، خوابش میگیره، توان نداره بدن، مزاج اجازه نمیده. یا مثلا نفس میخواد حرکت کنه، مزاج نمیذاره. یا نفس میخواد به یه جهتی حرکت کنه، مزاج نمیذاره. مثلا میخواد این شی رو برداره، مزاج نمیذاره، رعشه پدید میاد. یعنی که رعشه دارن، تزاحم، طبق طبیعت قدیم تزاحم بین مزاج و نفس است. حالا الان دیگه تو طبیعت جدید زکار به نفس ندارن، همه چیه با سمونها و عناصر مادی بدنی و جسمی تبیین میکنه. پس بنابراین وقتی میبینیم مزاج چه در اصل حرکت چه در جهت حرکت با نفس ممانعت داره، پس معلومه نفس غیر از مزاجه. این دو چیزه، چون نمیتونه چیزی مزاحم خودش باشه، پس معلومه نفس غیر از مزاجه. دلیل چهارم این است که میگه مزاج گاهی قد وقتی ضد خودش رو لمس میکنه از بین میره. وقتی از بین رفت دیگه نمیتونه درکی داشته باشه، بقایی داشته باشه، در حالی که نفس درک داره، باقیه، فانی شدنی نیست. پس معنی نفس غیر از مزاجه. این چهار دلیل شد برای ادعای دوم که نفس همان مزاج نیست. مثلا فرض بکنید وقتی آدم دستشو میذاره تو آب گرم، مزاج از بین میره. آب خیلی گرم باشه، یه دفعه چیزی گرمی بلند کنه، مزاج از بین میره دیگه. یا خیلی سرد باشه، مزاج از بین میره، چون ضد مزاج این حرارت یا برودت زیاد. اعتدال عناصر چهارگانه به هم میخوره. ادعای سوم این بود که نفس طبیعت جرمیه نیست، صورت نوعیه مادیه نیست، بلکه که طبیعت جرمیه سیال است، نفس ذات باقیه دارد، پس معلوم نفس و طبیعت جرمیه نیست. بلکه که اون چه باقی است با اون چه فانی است، اون چه سیال است با اون چه ثابت است، نمیتونه یه چیز باشه. اول ادعای این بود که نفس جرم نیست، ادعای دوم این بود که نفس مزاج نیست، ادعای سوم این است که نفس طبیعت جرمیه نیست. اونجا که میگه جرم نیست یعنی صورت جسمیه نیست، اینجا که میگه طبیعت جرمیه نیست یعنی صورت نوعیه مادیه نیست. سه تا ادعا شد، ادعای اول یه دلیل داشت، ادعای دوم چهار دلیل داشت، ادعای سوم یک دلیل. حالا عبارتو بخونید. حکمتان عرشیه ان نفس لیست به جرم، این ادعای اولی که نفس جرم نیست. چرا؟ لان الاجرام کلها متساویتون فی جرمیه، برای اینکه اجرام همشون در جرمیت مساوی هن. حالا استدلال اینه، فلو کانت نفس جرمن، اگر نفس جرم یعنی صورت جرمیه بود، صورت جسمیه بود نه نوعیه، جسمیه بود، لکان کل جرمن زا نفس، بعد هر جرمی دارای نفس باشد. لکن نتالی باطل فالمقدم مثلا، پس نفس صورت جسمیه و جرمیه نیست. یعنی هر جرمی باید نفس باشه روشه، یعنی مثلا جرم موجود جمع، چون صورت جسمیه در همه موجودات هست، پس در مثلا فرض کنید در معادن هم هست، در جمادات هم هست، در حالی که نفس ندارن قطعا، بلکه حیاتی ندارن. علت بطلانتاری ممکنه یه سی دعوا کنه که خودشون هم در ربیه قابل اشکال نفس میشن؟ نه، خالب نفس نمیشن. این هیچ جمله صدا نیومده، نفس نباتی رو قبول کرده ولی نیومده بگه موجودات جمادی نفس دارن. یه درجه از کمالات علم و اینا رو داره، ولی این که آیا این درجه اینقدر است که داره این نفس باشه، این اداره نکرده. ادعای دوم بله دیگه، ولو کانت، چون حیات علائم حیات نمیبینیم درجه، پس نفس نداره. ولو کانت مزاجن، یعنی البته نه دلیل عقلی بر وجود نفس در جمادات داریم، یک دوم با روش تجربی علائم حیات نمیبینیم، پس نفس نداریم. ادعای دوم ولو کانت مزاجن، ادعای دوم این است که نفس مزاج نیست. چرا؟ برای اینکه ولو کانت مزاجن، اگر نفس مزاج بود، مزاج از کدام اعتدال کیفیات اربعه عناصر اربعه است. اگه نفس مزاج بود و حالون که علمت و علمت انهو من جنس کیفیات الاربعه، دانستی که مزاج از جنس کیفیات اربعه است، اگر نفس مزاج باشد تالی اینه، لکان صدور افعال الحیات انها قبلا کسار صورتها اولا، هر آینه صدور افعال حیاتیه از کیفیات اربعه قبل از کسر و انکسار و شکستن و امتزاج صورتها، انکسار صورت ها یعنی انکسار هیبت ها، هیبت ها یعنی همون زمینش رو به کیفیات اربع بزنیم، یعنی قبل از این که این کیفیات اربع هیبتشون بشکنه و بعد هیبت وقتی شکست امتزاج پیدا بکنن و از امتزاجشون مزاج به وجود بیاد، قبل از شکستن هیبت و شدت کیفیات اربع اولا بود که افعال حیاتی ازشون صادر بشود. پس اگر نفس مزاج باشد، یعنی از مزاج افعال حیاتی صادر می شود، به طریق اولا باید بگی افعال حیاتی از کیفیات اربع صادر میشه، یعنی کیفیات اربع قبل از شکستنشون، قبل از شکستن هیبت و شدتشون اولویت دارن به صدور افعال حیاتیه، چون اصالتا این کیفیات بدون تغییر تعقب پیدا کردن. حالا وقتی مزاج میشن با تغییر و تغییراتی، با انکسار هیبتشون شدتشون ترکیب شده، بعد شده مزاج. پس قبل از انکسار عناصر کیفیات اربع، این اولویت به صدور افعال حیاتی دارد. وقتی میبینیم کیفیات عناصر اربع افعال حیاتی ازشون صادر نمیشود، با اینکه اولا به صدور افعال حیاتی هست، پس بعد بگی به طریق اولا افعال حیاتی از مزاج صادر نمی شود. پس چون افعال حیاتی از نفس صادر می شود و از مزاج صادر نمی شود، پس معلوم می شود نفس غیر از مزاج هست.
خیلی جا ممکنه بخاطر ترکیب.
بله، این اشکال وارده. حالا اینش بعدش استدلالی داره، میگه از لیس فیه الا توسط و مقتضیات البساید، ولی اینکه نیست در مزاج مگر توسط مقتضیات بساید. بساید یعنی عناصر اربعه، مقتضیات یعنی کیفیات، توسط یعنی اعتدال. یعنی مزاج چیزی جز اعتدال کیفیات اربعه عناصر چارگانه نیست. مزاج همونه دیگه، اگر مزاج افعال حیاتی از این صادر می شود، به طریق اولا باید بگید از خود کیفیات اربعه هم که افعال حیاتی صادر میشه. چرا به طریق اولا؟ برای که افعال، برای که کیفیات اربعه وقتی میخوان مزاج بشن، بعد اون هیبتشون بشکنه، اون شدتشون انکسار پیدا کنه تا بعد امتزاج پیدا کنن تا بشون مزاج. خب وقتی مزاج شدن، هیبتشون شکسته، شدتشون انکسار پیدا کرده تا شده مزاج، یعنی ضعیفتر شدن. خب اگر مزاج افعال حیاتی از این صادر می شود، خب باید به طریق اولا تک تک کیفیات اربعه یا عناصر اربعه باید داره افعال حیاتی باشن. وقتی نیستن، پس به طریق اولا مزاج هم افعال حیاتی از این صادر نمی شه. و چون افعال حیاتی از نفس صادر می شود، پس معلوم نفس غیر از مزاج هست. اینم دلیل دوم، ببخشید دلیل اول ادعای دوم. و کیفه دلیل دوم ادعای دوم است، یعنی دلیل دوم برای این که نفس مزاج نیست. چرا؟ میگه برای این که نفس حافظ مزاج است، پس نفس مزاج نیست. برای این که مزاج متوقف بر امتزاج است، امتزاج متوقف بر التیام است، درست؟ و مرتب عناصر چارگانی متضاده میخوان انفکاک پیدا کنن و مزاج همش محتاج التیامه، یه حافظی میخواد، اون حافظ چیزی جز نفس نیست. و کیفه یکون نفس و مزاجن و حال اون که یحفظ و به هل مزاج در چی؟ فی المتضادات که المتداعیه للانفکاک. میگه چطور نفس مزاج باشه؟ این دلیل دوم ها. چطور نفس مزاج باشد و حال اون که مزاج باشه نفس حفظ میشه در چی؟ در عناصر بسیطه متضاده. متضادات یعنی عناصر بسیطه متضادهی که متداعیه، یعنی میخواهن للانفکاک، میخوان از هم جدا بشن. یعنی چو عرض کردم دیگه، عناصر چارگانه وقتی امتزاج پیدا کردن، کیفیت اعتدالی پیدا میکنن به نام مزاج. عناصر چارگانه مرتب میخوان از هم جدا بشن درسته؟ یعنی هوا و خاک، آب و آتش مرد به خاطر تضادی که بینشون هست باید از هم جدا بشن، تفکیک پیدا کنن، و لذا وقتی جمع شدن معلومه یک کسی، یک موجودی اینا رو نگهداری کرده، اینا رو مجبور به التیام کرده و اون چیزی جز نفس نیست. و یحفظ به النفس، یحفظ به المزاج، مزاج وسیله نفس حفظ می شود. فی المتضادات، در عناصر بسیطه متضاد که المتدائیه می خواهند للانفکاق از هم جدا بشوند، و هیه یعنی نفس التی تجبرها للالتیام، نفس مجبور می کند این عناصر متضاده متدائی للانفکاق رو برای التیام، تجبرها اجبار می کند. بله اینا رو بله ما فتح داره بله نظرم تجبیرها بهتر شما شراب که نداشت نه حالا بله. البته شاید هم متعدی باشه دیگه، اگه متعدی باشه تجبیرها هم درست، حالا باید دید. به نظرم تجبیرها بهتره. بله ینحفظ، بله ینحفظ به حل مزاج، مزاج این بهتر، ینحفظ به حل مزاج. ینحفظ به حل مزاج یعنی مزاج وسیله نفس حفظ میشه. در چی؟ در چی حفظ میشه؟ در عناصر بسیطه متضادهی که دائیه انفکاک و جدائی دارن، و نفس اینا رو مجبور میکنه به التیام. اما دلیل سوم که سر سطر آمده که نباید بیاد، ثم ادامه بحثه. شما سر سطر شما خط تموم شده؟
خط تموم شده
حالا نه، ما که خط تموم نشده، اون تمام شده. پایگاه جدید زده خب نه، این هنوز ادامه است، چون دلیل سومه، ادعای دومه. توجه دارید؟ اون ولو کانت مزاجن به نظرم باید سر ساعت می اومد، چون ادعای دومه. ثم دقت نکردن توی ویرایش بعد، ثم انه یمانعها کثیرا عن التحریک او عن جهته. این عبارت کلش دلیل سومه بر این که نفس مزاج نیست. میگه مزاج مانع نفس خیلی از مواقع، از اصل حرکت یا از جهت حرکت. یعنی مثلا گاهی وقت نفس میخواد حرکت بکنه، مزاج نمیذاره، مزاج میخواد استراحت کنه. یا نفس میخواد به جهتی حرکت کنه و مزاج خلاف اون جهت حرکت میکنه، که این فرض دوم میشه رعشه. توجه دارید؟ فرض اول نفس اراده حرکت کرده، مزاج ممانعت از حرکت میکنه. دیدید گاهی خودم مشغول کار علمی، مطالعه علمی، دفعه خوابش میگیره، مزاج اجازه نمیده، نفس میخواد کار علمیشو انجام میده. یا مثلا فرض کنید میخواد بلند حرکت کنه، مزاج اجازه نمیده، پا اونقدر ضعیف شده که نمیتونه از جاش تکون بخوره. یا میخواد به سمت راست حرکت کنه، سمت چپ میره. این حالت رعشه است. پس معلوم میشه مزاج غیر از نفسه. یعنی وقتی مزاج مزاحم نفس شد، هیچ چیزی مزاحم خودش نیست، پس مزاج غیر از نفسه. دلیل چهارم بر این که نفس مزاج نیست این است، و یه تغییر ایزن اندن لمس الازد. میگه مزاج وقتی که ضد خودشو لمس میکنه تغییر پیدا میکنه، گاه معدوم میشه. مثلا دستتو تو آب گرم بذاری یا آب خیلی سرد بذاری، مزاج تغییر پیدا میکنه، گاه معدوم میشه. فل معدومه کیفه ینال شیئا، مزاجی که دگرگونی پیدا کرده و نابود شده چطور میتونه کاری رو انجام بده؟ یعنی چطور قادر به ادراکه؟ در حالی که نفس
قدرت به ادراک داره، توان ادراک داره. پس معلوم میشه نفس معدوم نیست، اما مزاج وقتی ضد خودش رو لمس میکنه معدوم میشه. پس مزاج غیر از نفس است. مزاج هنگام لمس ضدش تغییر مییابد و معدوم میشود. نفس تغییر نمییابد و معدوم نمیشود، پس نفس مزاج نیست. ولیست به طبیعت جرمیه، این باید سر سطح باشه. این کار کرده این ادعای سومه. ولیست به طبیعت جرمیه، این نفس طبیعت جرمیه نیست. طبیعت جرمیه این صورت نوعیه مادیه. فرقش با جرم چه بود؟ جرم صورت جسمیه بود، طبیعت جرمیه صورت نوعیه مادیه است. میگه نفس صورت نوعیه مادیه نیست. چرا؟ لما درایت، برای تو دانشتی که انها سیالتون، طبیعت جرمیه سیاله است، حرکت میکنه، متحرکه. و نفس و علم تا انها انذاتها باقیتون، نفس رو دانستی که ذاتش باقی است. پس نفس طبیعت جرمیه نیست. سقراش اینه که طبیعت جرمیه سیال است، نفس ثابت است، پس نفس طبیعت جرمیه نیست. اللام الا فی الحیوان الذی لم یکن بقاء ذاته معلوما، مگر در حیوانی که بقاء ذاتش معلوم نیست. یعنی میشه گفت که نفس حیوانی همون صورت نوعی مادی است. میشه این حرف رو زد، این حرف رو بعضی ها زدن. البته دیگه باید نسبت به حیوانی سخن گفت که به درجه تجرد خیالی نرسیده، مثل بعضی کرم ها و اینا. ولی اگر حیوانی به درجه خیالی رسید، ما ثابت میکنیم که این نفس مجرده، تجرد برزخی داره، هرچند تجرد عقلی نداره. که اینو تو حکمت مشرقیه میگه. نه، من ازم اینه که اثبات تجردش نمیگم مجرد نیست، میگم دلیلی بر تجرد نداریم. وقت طبیعتا میشه نفس همون صورت طبیعی جرمیه، اما طبیعی این صورت طبیعی جرمیه یه اسم لطیفی است مثلا، یعنی این فرضه. بله، مگه اونایی که ادراک کلی رو درک کردن، چون ادراک کلی که درک بشه و تجرد قابل اثبات،
اکثریت افراد مردم که تجرد کلی رو درک نمی‌کنن
بلکه
کلیشون خیالیه.
بله، حالا این الان حکمت مشرقی میخواد تجرد همین نفس خیالی رو بگه. ببینیم برهان تمام اینا. حکمت مشرقیه، جناب ملا صدرالدین حکمت مشرقیه یه برهان مشرقی ذکر میکنه، نگفته حکمت عرشی مشرقی، یعنی دیگران هم گفتن، ما داریم همونو میگیم، اما یک مثلا حالا شاید نظم و نظام خاصی بهش بدیم. میفرماید که دلیلی که بر تجرد نفس حیوانی خیالیه هست این است که نفس حیوانی خیالی صور مثالیه رو درک میکنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که صور مثالیه، اشباه مثالیه، ذات اوزاع نیستن، یعنی قابل اشاره حسیه نیستن. پس معلومه این صور مثالیه مال این عالم نیستن، یعنی جسم جسمانی نیست، بلکه تجرد. پس محل این صور مثالیه هم که صور مثالیه در اونها حلول کرده هم نباید جسم و جسمانی باشه. اینم نتیجه. پس سقرا این شد که نفس حیوانی متخیله صور مثالیه رو درک میکنه. مثلا فرض کنید دینا مقدمه اول، مقدمه اول این است میخواد اثبات بکنه تجرد نفس حیوانیه خیالیه را، متخیله. چرا نفس حیوانیه متخیله اولا بحث درباره نفس، نه صورت جرمیه، نه مزاج، نفسه. اونم درباره حیوانه، اونم حیوانی که متخیل است. حیواناتی که مثل پشای ریز، بعضی کرما، اینا که ادراکات خیالی ندارن محل بحث نیست. نفس حیوانی خیالیه صور مثالیه رو درک میکنن. صور مثالی صوری هستن که مقدار دارن ولی ماده ندارن. ما بل وجدان میابیم که داریم اینا رو درک میکنیم. فرض بکنیم تصور میکنیم یک از کنم خدمتتون صورت انسانی رو که مقدار داره اما قابل اشاره حسیه نیست. درست، ما صور مثالی رو درک میکنیم، این مقدمه اول. صور مثالی قابل اشاره حسی نیستن. به تعبیر ایشون لیست من ذوات الاوضاع، یعنی قابل اشاره حسی نیستن. خب میشه حال که صور مثالی باشد قابلیت اشاره حسی نباشه اما محلش قابل اشاره حسی باشه؟ محل هم پس قابل اشاره حسی نیست. البته یه کبرای کلی باید داشته باشیم اینجا. آن این است که کل جسم و جسمانین فهو من ذوات الاوضاع. عکس نقیضش چیه؟ هر چیزی که جز ذوات اوضاع نباشد، یعنی قابل اشاره حسی نباشد، جسم و جسمانی نیست، مجرد است. این قاعده رو هم نیاز داریم. قاعده کل جسم جسمانیه فهو من ذوات الاوضاع و کل ما لیس به ذوات الاوضاع لیس به جسم و جسمانیه. درست شد؟ این قاعده رو هم نیاز داریم. پس بنابراین نفس حیوانی متخیله از تجرد برخورده و تجرد، تجرد برزخی است، نه تجرد عقلی. چون استدلال مرفت روی صور مثالیهی که مقدار دارن ولی ماده ندارن و قابل اشاره حسی نیستن. خب حالا عبارت رو بخوانیم. حکمت مشرقیه، قد الهمن الله بفضلی و انعامه برهانا مشرقیا، خدا الهام کرده به فضلش و نعمتهایش به من یه برهان مشرقی، که این برهان مشرقی رو دیگران هم گفتن هم، ولی به این ترتیب خدا به من الهام کرده. برهان چیز؟ برهان بر چی؟ علا تجرد نفس الحیوانیه المتخیله عن المواد و عوارضها. ضمیر عوارضا به مواد بزنید، عن المواد هم متعلق به تجرد است. یه برهان مشرقی است بر تجرد نفس حیوانی، تجرد از مواد و عوارض مواد، یعنی نفس حیوانی متخیله مجرد از مواد و عوارض مواد است. برهان چیست؟ به انا بله دیگه، نه دیگه، چون متخیل قبلا داشتیم تو صفحه از هم 194 قوه متخیله، قوه است مال حیوان که دو تا کار انجام میده، یکی ترکیب، یکی فعل است، یکی ادراک. یعنی هم ادراک میکند هم تصرف میکند. تصرف صور بعضها به بعض و تصور معانی بعضها به بعض و تصرف معانی به صور. درسته؟ متخیل در حیوانه، متفکره در انسانه. درست به کار بوده. به انها ذوات و قوت تدرک الاشباحه و صور المثالیه. برهان این است که نفس حیوانی متخیله دارای قوه است که درک می کند اشباح و صور مثالیه را. این مقدمه اول. مقدمه دوم، فإنها ليست من ذوات الأوضاع التي قبلت الإشارة الحسية أصلا. مقدمه دوم این است که صور مثالیه، اشباه مثالیه دارای ذوات اوزایی نیستند که قابلیت اشاره حسیه باشند. این دارای وضع، وضع میدونید گاهی خود وضع تمام مقول است، گاهی خود وضع جزء مقول است. اینجا که میگه ذوات اوزا، نه منظور وضع تمام مقول است نه وضع جزء مقول است. مثلا نسبتی که سر به بدن داره وضع جزء مقول است، درست. اما یه وقت میبینید کل بدن رو این فرش میخوابونید، این میشه وضع تمام مقوله. اینجا اوزا نه وضع تمام مقوله است نه وضع جزء مقوله. اینجا اوزا از باب مقوله وضع نیست که جزء مقولات ناگان است، بلکه اوزا در اینجا یعنی قابلیت اشاره حسیه، قابلیت اشاره حسیه. خودش هم میگه التي قبلت الاشاره الحسيه اصلا. این مقدمه دوم که صور مثالیه دارای اوزا نیستن، این قابل اشاره حسیه نیستن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خب نتیجه این میشه که صور مثالیه جسم و جسمانی نیستن. فیه لیست، فیه یعنی این صور مثالیه، لیست این صور مثالیه که قابلیت اشاره حسیه نیستن، لیست فی هذا العالم یعنی جسم جسمانی نیست، بل فی عالم آخر یعنی عالم مجردن. وقتی صور مثالیه، به طبع اینجا یک کبرا اینجا هست، وقتی میگه صور مثالیه قابل اشاره حسی نیستن، یک کبرایی هست. هر چیزی که قابل اشاره حسیه نیست مجرد است، پس صور مثالیه مجرد است. این یه استدلال، این یه استدلال برای این که صور مثالیه مجرد است، که اینطور شد صور مثالیه قابل اشاره حسی نیست. هر چیزی که قابل اشاره حسی نباشد مجرد است، پس صور مثالیه مجرد است. تا اینجا ثابت شد صور مثالیه مجرد است. نه نه هنوز نه، نه یه قاعده کلی داریم تو، یعنی اینجا یه برهان مرکبی داریم. این برهان مرکب که مرکب از دوتا برهانه، هر دو برهانش مبتنی بر این قاعده است که عرض کردم که کل جسم جسمانیه فهو من ذوات الاوزا، و کل ما لیس به ذوات الاوزا لیس به جسم و جسمانی. این قاعدتون کلیه داشته باشید. خب پس برهان اول این شد، چون برهان مرکبه برای تجرد نفس حیوان متغیره. برهان اول این شد که صور مثالیه قابل اشاره حسی نیست، هر چیزی قابل اشاره حسیه نباشد مجرد است، پس صور مثالیه مجرد است. این نتیجه برهان اول. برهان دوم این است، فموضوعها یعنی محلها، یعنی محل صور مثالیه، التي قامت به، موضوع و محلی که قامت این صور مثالیه به آن، موضوع یعنی صور مثالی قائم به اون محلن، کذالک یعنی قابل اشاره حسیه نیست، پس جسم جسمانی نیست، پس مجرد است. فموضوع التي قامت به کذالک، اینم یه برهانه، خود این جمله برهانه. برهانش اینطور میشه که نفس که محل صور مثالی است، نفس حیوانی، قابل اشاره حسی نیست. آنچه که قابل اشاره حسی نباشد مجرد است، پس نفس مجرد است. فموضوعها یعنی محل صور مثالیه که التي قامت به کذاله، کذاله گنجی یعنی قابل اشاره حسیه نیست، یعنی جسم جسمانی نیست، یعنی مجرد است. خب به چه دلیل میگید که عرض کنم خدمتتون اینا، یعنی چه صور مثالیه، چه محلش که نفس باشد، چون قابل اشاره حسیه نیست مجرد است و مادی نیست؟ میگه به خاطر این قاعده، از کل جسم و جسمانیه فهو من ذوات الاوضاع به ذات او بالعرض، هر جسم جسمانی دارای ذوات اوضاع است، یعنی قابل اشاره حسیه است، حالا به ذات یعنی بی واسطه یا با واسطه. عکس نقیضش اینه، کل ما لیس به ذوات الاوزا و لیس به جسم و جسمانی. فما یقوم بهی
یکون تابعا له فی الوضع. بله؟ مثلا خود از کنم خدمتون، فرض کنید یه شیئی هست در پشت این دیوار قرار داره، با واسطه این دیوار قابل اشاره حسی است، ولی اونم اوضاع داره. الان شما اوضاع شما شاهده نمی کنید چون یه مانعی وسطش هست. چی؟
همینجا فهمیدم که نفس یک نیست چون قابل اشاره هست.
نه داره دیگه، فموضوع آها، یعنی محل صبر مثالیه که نفس باشد، که الّتی قامت بهی، یعنی الّذی قامت بهی، یعنی الّذی، موضوعی که قامت صبر مثالیه به اون موضوع که نفس باشد، کذالک، کذالک یعنی قابل اشاره حسیه نیست، پس جسم جسمانی نیست، پس مجرد است. آره چرا؟ چرا؟ ای برهان الان کذالک به همون قابل اشاره حسی نیست برمیگرده. آره، یعنی چون میخواد بگه صور مثالیه، به تعبیر دیگه از صور مثالی که قابل اشاره حسی نیست، به طریق اولا محلش هم قابل اشاره حسی نیست. توجه داشته باشید، یعنی اگر کسی گفت که به چه دلیل میگید محل صور مثالی قابل اشاره حسی نیست، میگید به اینکه محل یه چیزیست که قابل اشاره حسی نیست، نمیتونه حال قابل اشاره حسی نباشد ولی محلش قابل اشاره حسی باشد، قابل فرض نیست. مطبی اینه. بله، فما یقوم و بهی، حالا بعدش هم داره دیگه، فما یقوم و بهی یکون تابعا له فی الوضع و قبول الاشاره الحسیه. این مقدمه است برای قیاس بعدی، فلو کانت، چون قیاس استثنایی داره درست میکنه. فما یقوم و بهی یعنی اون چه که قائم به آن است، یکون تابعا له، تابع اونه، یعنی اون چه قائم به کل به جسم جسمانی است تابعشه، تابعشه در چی؟ در وضع و قبول اشاره حسیه. یعنی اگر حالی وضع داره، یعنی قابل اشاره حسیه است، محلش که حال قیام به او دارد هم تابع اوست، یعنی باید وضع قابلیت اشاره حسیه داشته باشد. این مقدمه. بعد استدلال دیگش اینه، فلو کانت قوت الخیال حالتن فی مادتن من المواد هاز العالم لکانت صبر القائمت بی قابلتن للاشارت الحسیه. اگر قوه خیال حال در ماده از مواد این عالم باشد، این اگر قوه خیال جسم و جسمانی باشد، هر آینه صوری که قائم به قوه خیال است باید قابل اشاره حسیه باشد، به وجه ما، یعنی به ذات او بالعرض. و بطلان و تالی یستلزم بطلان المقدم لکن تالی باطل، یعنی صورت خیالیه مجرد است، گفتیم دیگه الان، پس مقدم هم باطل است، یعنی قوه خیالیه هم نمیتونه حال در ماده باشد، یعنی مجرد است. ملازمه بین مقدم و تالی هم بیان است. دقت کنید استدلال رو، قوه خیال یعنی همون نفس، قوه خیال یعنی نفس حیوانی متخیل. میگه این نفس حیوانی متخیله، این نفس حیوانی متخیله، این اگر حلول در ماده بکند، یعنی مادی باشد، درست، خصوصوری که قائم به او هستن هم باید مادی باشن و قابل اشاره حسیه باشن. لکن نتالی باطل، بالا گفتیم صور خیالیه قابل اشاره حسیه نیستن، یعنی مجردن، پس مقدم هم باید
باطل باشن، یعنی نفس حیوان متخیل حلول در ماده ندارد، یعنی مجرد است. ملازمه هم روشنه، ملازمش بیانه. ملازمش کجا بیانه؟ تو همین سطر بالا که گفتیم فما یقوم و بهی یکون و تابع له فی الوضع و قبول الاشاره الحسیه، این در واقع مقدمه‌ای که گفت بیان ملازمه است. یعنی هر چیزی که قائم به چیز دیگری باشد باید تابع اون چیز دیگر باشد در وضع و اشاره حسیه. این قاعده کلیه. نه به ها به قوه برمیگرده. لکانت صوری که قائم به اون قوه خیال است که صور مثالیه باشن، اینم باید قابل اشاره حسیه باشن به وجه ما، یعنی به ذات و بالعرض. درست شد؟ برای ملا صدا استدلالاش مقداری منقه‌تر اگر میگفت خیلی بهتر واضح‌تر بودی. حالا اینا رو باید پس صغرا و کبرا که عرض کردن تدوین بشه تا برای مخاطب بهتر روشن بشه. پس یه مطلب این حکمت مشرقیه، یعنی کل حکمت مشرقی میخواد بگه نفس حیوانی متغیر مجرد است. ادعاش اینه، توجه دارید؟ استدلالش هم اینه که این نفس حیوانی متخیله دارای یه قوه ایست که صور مثالیه رو درک میکنه. صور مثالیه قابل اشاره حسی نیست، پس نفس و قوه مدرکه صور مثالیه مجرد است، چون این هم قابل اشاره حسی نیست. به چه دلیل این ادعا رو میکنید؟ برای اینکه قاعده کلی داریم که کل جسم و جسمانین فهو من ذوات الاوضاع و کل ما لیس به ذوات الاوضاع، یعنی قابل اشاره حسی نباشد، لیسه به جسم و جسمانی. لذا بعدش هم که استدلال میکنه که لو کانت قوت الخیال حالتا فی ماده، همون استدلال به شکل دیگری به صورت دیگه بیان میکنه، ولی همونه. و اما تعیین موضع من مواضع البدن وارد یه بحث در واقع اشاره به نکته دیگه است، و اون این است که خب شما که میگید نفس حیوانی مجرد است چون صور مثالی مجرد است، پس چطور تمام این قوای باطنیه نفس حیوانی را براش یک موضع بدنی و دماغی معین کردی؟ خودتون مثلا برای همین قوه متصرف متخیله گفتید موضعش در تجویف اوسط است، در بطن وسط است، عند دوده. اینو گفت دیگه. میگه که آقا این مواضع بدن که از باب مناسبت و اعداد زمین ساز، به هر حال بین نفس و بدن یه رابطه‌ای وجود داره، تعاملی برقرار است، تحریکات بدنی نفس رو مهیا میکنن که از این دنیا به عالم آخرت و عالم مجرد سیر کنن، که اشکال نداره. یعنی این حرفایی که زدیم مستلزم مادی دانستن نفس و قوه خیالیه نیست. و اما تعیین و موضع من مواضع البدن للادراک الباطنی، این که موضعی از مواضع بدن و دماغ را تعیین کردیم برای ادراک باطنی، که گفتیم مثلا ادراکات باطنی را از طریق این مواضع درک می شود، فهو به مجرد جهت مناسبت و اعداد، از باب مناسبتی که بین بدن و نفس است و اعداد و زمین سازی که بدن نسبت به نفس دارد. فإن التحريكات البدنيه مما يهيئ النفس للعبور من هذا العالم الى عالم اخر، تحریکات بدنی که بدن حرکاتی انجام میدهد نفس رو مهیا میکند تا عبور کنه از این عالم دنیا به عالم آخرت و از تجرد به از مادیت به تجرد. برای با همین بدن ما سیر سعودی رو طی میکنیم. بله فاول مجرده، بله به مجرد مجرد حد روشی که. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.